بالاخره جمعه رسید، همراه یک دنیا دلشوره که داشت ما رو از پادر می آورد. هرچه به خانه مرتضا نزدیک می شدیم، رعشه قریب از اضطراب و دلهوره تنم را می لرزند. گوشهایم انگار اصلا حرفهای امیر و سریا و مادر را نمی شنید و چشمهایم سحر را که همیشه با دیدنش بیتاب می شدم، نمی دید. هر لحظه دلم می خواست در ماشین را باز کنم و فرار کنم. از یک طرف دلم می خواست بروم و ببینمش. از طرف دیگر می دیدم قدرت ندارم جلوی جمع با او روبرو شوم. می خواستم هر جوری هست ظاهرم را حفظ کنم و می ترسیدم نتوانم. 8 سال بود سعی کرده بودم کسی نفهمد از درون چقدر شکسته و خرد شدم. نگذاشته بودم کسی غرور مچاله شده و پرپر زدن دل بدبختم را ببیند. و حالا می فهمیدم که بیشترین موفقیتم برای این بوده که با محمد روبرو نشده بودم. وقتی امیر زنگ در را فشار داد، رعشه تنم چند برابر شد و بدنم یخ زد. خدایا کمکم کن. در باز شد. فرزانه و مرتضی با روی گشاده پشت در بودند. یک لحظه نفسم بالا آمد. خدا را شکر پس او نیامده. ولی همین که خواستم نفس راحتی بکشم، صدایش توی هیاهوی سلام و علیک دیگران توی گوشم پیچید. از بین مرتضی و امیر که بر سر سبد گل بزرگی که دست امیر بود شوخی می کردند، گذشت و گفت: سلام مادر جون. دوباره نفهمیدم چه مرگم شد. مادر اما شوقش را نشان داد و در کمال تعجب دست گردن محمد انداخت و به گرمی همدیگر را بوسیدند. مادر درست مثل اینکه یکی از پسرهایش را بعد از سالها دیده باشد، ذوق می کرد و محمد هم ذوق زده بود. مادر در حالی که می خندید گفت: چرا نگاه می کنین؟ پسرمه، بعد از اون به من محرمه، بوی امیر خودمو می ده. محمد خندان دوباره خم شد و صورت مادر را بوسید و همون موقع بود که از فراز شانه مادر یک آن نگاهش به من افتاد. نگاهی سرد و سخت که تا عمق وجودم را سوزاند. زود نگاهم را دزدیدم و به خودم نهیب زدم: بدبخت، خودتو جمع کن، محکم باش، نگاهش را ندیدی؟ سرم را بالا گرفتم و سعی کردم دیگر نگاهم به او نیفتد. با فرزانه دست دادم و روبوسی کردم و به تلافی بار قبل هرچه می توانستم مهربان و صمیمی برخورد کردم. حالا دیگر خیالم راحت بود که همسر محمد نیست. سعی می کردم رفتارم طبیعی باشد و خدا می داند که چقدر سخت بود طبیعی رفتار کردن و نادیده گرفتن او که همه ی وجودم به سمتش پرواز می کرد. اما به خودم تشر زدم: بیچاره، نگاهشو ندیدی؟ در مقابل آنچه من از محمد و نگاه‌هایش به خاطر داشتم، آن نگاه مثل اعلان جنگ بود. با بدبختی تلاش کردم حواسم را جمع کنم و همان موقع بود که تازه متوجه مرتضی شدم و بی اختیار گرم و صمیمی و غرق حیرت سلام کردم. با تعجب به مرتضی خیره مانده بودم و از دیدن قیافش که زمین تا آسمان با گذشته فرق کرده بود و با موهایی که کمی ریخته بود به نظر جا افتاده تر از محمد می آمد، جا خورده گفتم: چقدر عوض شدین؟ مرتضی خندان جواب داد: اما شما اصلا فرقی نکردین. ناخودآگاه از این حرف چقدر خوشحال شدم. همراه مرتضی و فرزانه به جای کنار مادر راهنمایی شدم. در حالی که محمد هم روی مبل کناری مادر بین امیر و مادر نشسته بود، سریا هم کنار من نشست و فرزانه و مرتضی روبروی ما. امیر و مرتضی با سر و صدا شوخی می کردند و سریا و فرزانه احوال پرسی و تعارف. محمد هم با مادر گرم صحبت بود و این میان فقط من بودم که سرم را به سحر گرم کرده بودم تا بتوانم جلوی خودم را بگیرم و بی اعتنا باشم. انگار چیزی مثل آهن ربایی قوی مرا به سمت محمد می کشید. و از اینکه حس می کردم او آرام و بی تفاوت غرق صحبت با مادر است و اصلا من را نمی بیند و وجودم را حس نمی کند عذاب می کشیدم. نمی دانم. شاید توقع من زیاد بود و به اشتباه در انتظار همان نگاه ها و رفتارهای گذشته بودم. و شاید به خاطر آتش و کشش شدیدی که خودم نسبت به او داشتم رفتار عادی او به نظرم بی‌اعتنایی می آمد. احمقانه بود ولی حقیقت داشت. او را عاشق و بیقرار می خواستم. حالا می فهمیدم که اشتباه می کردم که شب و روز دعا می کردم خدایا فقط ببینمش. چون حالا می دیدم دیدنش بدون داشتنش برایم چقدر کشنده است. قوقایی که توی وجود من بود با رفتار عادی و آرام او چقدر مغایر بود و چقدر عذابم می داد. احساس می کردم با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی می خواهد مرا کوچک کند و بیشتر از این که آن روز جلوی مرتضی اینها حالم به هم خورده و گریه کرده بودم در رنج بودم و فکر می کردم مشتم پیش همه باز شده. نمی دانم، شاید هم بی‌اعتنا نبود، رفتارش معمولی بود و من انتظار بی جایی داشتم. به هر حال هرچه بود، لحظه به لحظه اعصابم کوفته تر می شد. همین موقع بود که چشمم به چشمهای فرزانه افتاد و به نظرم آمد با کنجکاوی نگاهم می کند که شاید هم باز اشتباه از من بود که مثل گربه دزده فکر می کردم توجه همه به ما و رفتارهای ماست. برای اینکه سرم به چیزی گرم باشد از فرزانه خواستم که اگر عکسی از زری دارد برایم بیاورد. وقتی عکس ها را آورد ماتم برده بود. اصلا باور نمی کردم. زری در حالی که هیکلی تقریبا دو برابر گذشته ها پیدا کرده بود قیافه ای کاملا زنانه داشت و با دو پسری که در بغل گرفته بود با آن زری که در ذهن من بود زمین تا آسمان فرق داشت. دو تا پسرهایش سالار و سهند مثل سیبی بودند که از وسط با شوهرش نصف کرده باشند. خود مسعود هم تقریبا بیشتر موهایش ریخته بود و دیگر کاملا شبیه دکترا شده بود. چند تا عکس هم با محمد داشت که معلوم بود توی این چند سال محمد دو سه بار رفته انگلیس. از عکس های زری جالبتر عکس های فاطمه خانم بود که با یک پسر و دو دختر دوقلو کنار قیافه های بسیار شاد محترم خانم و حاج آقا انداخته بودند. پرسیدم بچه های فاطمه خانم الان چند ساله هستن؟ فرزانه گفت دو قلوها هورا و هیوا 6 سالشونه و هومن 3 سال. مادر پرسید هنوز اصفهان زندگی میکنن؟ فرزانه جواب داد نه الان 4 ساله که رفتن بحرین، هومن هم اونجا به دنیا اومده. بقیه عکس های عروسی خود فرزانه و مرتضی بود که مربوط به 3 سال پیش بود ولی محمد توی هیچ کدام از عکس ها نبود. فهمیدم آن موقع ایران نبوده. پس کی آمده؟ یعنی بعد از این چند سال بار اول است که آمده؟ اصلا تازه برگشته؟ کاش یکی درباره او حرف می زد یا از او سوال می کرد. از فرزانه پرسیدم چطور سری تا حالا نیومده ایران؟ مرتضی به جای فرزانه توضیح داد دو سال اول که داشت زبان میخوند و اقامتش درست نشده بود. بعدم که حامله شد و قرار شد وقتی بچه بزرگتر شد بیاد. اما تا سالار خاصی خورده بزرگتر بشه دوباره زری خانم حامله شد و مادر رفت اونجا. امسالم که قرار بود به خاطر قلب آقا جون بیاد. بازم قرار شد مادر اینا برن و خلاصه فکر کنم دیگه همون بمونه یه دفعه درس شوهرش که تمام بشه با هم بیان. و در حالی که با خنده به محمد اشاره میکرد گفت خانواده ما اینجوری هن دیگه، رفتنشون با خودشونه، برگشتشون با خدا. مادر حال مهدی را پرسید. مرتضی گفت ای بابا، اونا وقتی که ایرانم بودن کسی خبر از حالشون نداشت. مادر با تعجب گفت مگه حالا کجا هستن؟ 6-7 ساله رفتن کانادا، پیش فامیله زنش. مادر آهی از ته دل کشید و سری تکان داد و گفت بیچاره محترم خانم. چقدر توی این سالها اتفاقهای جور و جور افتاده بود. صحبت به پدرم و خانم جون کشید و اظهار تأسف مرتضی که دنبالش باز محمد با مادر هم صحبت شد و بعد توی چند لحظه که سکوت شد محمد با خنده و خوش روی از ثریا پرسید: خب حالا تو بگو چی شد با جماعت پسراجی آشتی کردی؟ هنوز شنیدن صدایش برای مثل آهنگ زیبا دوست داشتنی و دلنشین بود. فکر کردم تون صدایش عوض که نشده هیچ گرمتر و گیراتر از گذشته ها مرا مجذوب می کند. ثریا با خنده گفت: آشتی نکردم، یه خوبشون رو سوا کردم، همین. امیر قهقه زنان گفت: همش حرف بود برای رنگ کردن من. تو چرا انقدر ساده ای؟ میخواست منو گول بزنه که زد. امیر و محمد میگفتند و ثریا جواب میداد و همه میخندیدند. این میان هر بار فرزانه یا مرتضی با من حرف میزدند، محمد رویش به سمت مادر یا امیر بود و من که فکر میکردم مخصوصا این رفتار رو میکند، داشتم دق میکردم. راحت حرف می زد، شوخی می کرد، گهگاه در پذیرایی به مرتضی و فرزانه کمک می کرد، ولی انگار اصلا مرا نمی دید. درست مثل این که من اصلا آنجا نبودم و این وجودم را از تحقیر و توهین و زجر پر می کرد. اعترافش سخت بود، ولی حقیقت داشت. در برابر او دوباره همان مهناز 8 سال پیش شده بودم. محتاج نوازش و مهر و نگاه های حمایتگر او، محتاج تکیه کردن به سینه فراخش و حس کردن گرمای آرامش بخش دستهایش. در مقابل آتشی که وجود مرا می سوزند، رفتار او آب یخی بود که اعصابم را مختل می کرد و از خودم و وضعی که داشتم بیزار. ذره ذره تحملم تمام می شد و از اینکه آمده بودم بی نهایت پشیمان بودم. غمی سنگین به دلم چنگ می زد و احساس تلخی از حقارت و کوچک شدن به من دست می داد. بی اختیار اخمهایم لحظه به لحظه بیشتر در هم فرو می رفت. صدای خنده های آنها با وجود معذب و قیافه در هم من که هیچ جوری نمی توانستم معمولی و بی اعتنا نشانش بدهم، ناهماهنگی عجیبی داشت. مدام به خودم برای اینکه آمده بودم بد و بیراه می گفتم: خوب شد؟ خیالت راحت شد؟ دیدی چطوری انگار توی دیواری ندیده گرفتت؟ خوب خودتو سنگ رو یخ کردی؟ بیچاره، تو مثل یه وصله ناهمرنگ دیگه هیچ وقت توی این جمع روفو نمیشی. اومدی اینجا که چی؟ که ازش توجه و اعتنا گدایی کنی؟ غرق این افکار عذاب‌آور بودم که یک دفعه مرتضی گفت: راستی مهناز خانم، تبریک، شنیدم مهد کودک باز کردی. فرزانه ادامه داد: واقعا کار خوبیه، هم شغل خوبیه هم محیط خوبی داره، نه؟ شاید مرتضی هم با دیدن قیافه در همه من خواسته بود مرا از آن حالت در بیاورد و خبر نداشت و از اینجوری خرابتر می شود. چون یک دفعه همه ساکت شدند و حواس ها متوجه ما شد. تمام نیرویم را به کار می بردم که صدایم نلرزد و سنجیده و آرام و درست جواب بدهم. سرم را تکان دادم و گفتم: خب اگه آدم بچه ها رو دوست داشته باشه، بله کار خوبیه. منتها کار من اونجا بیشتر کار دفتریه. مریم بیشتر از من با بچه ها سر و کار داره. محمد به جای من از مادر پرسید: همون مریم مهدوی مادر جون؟ وای خدا، انگار خانه را توی سرم کوبیدند. جلوی چشمهای همه چرا از مادر پرسید؟ چرا از من نمی پرسید؟ می داند که حواس همه به ماست، می خواهد همه بفهمند اوست که دلش نمی خواهد با من هم کلام شود. از حرص و قصه و لجبازی داشتم خفه می شدم. با خود گفتم شاید پشیمون شده که 8 سال پیش هم نگذاشته دیگران بفهمند او بوده که مرا نخواسته و حالا میخواهد تلافی کند. زجری که به خودم داد و پیش خودم در تنهایی کشیدم کم بوده که حالا میخواهد تمام و کمال خوردم کند. حرص همراه هجوم فکرهای مختلف داشت اعصابم را از کنترل خارج میکرد. بعد از این همه سال زجر، این همه سال انتظار تلخ، حالا حقم این بود. بدبخت، خوب شد. دوباره خوب لگد مالت کرد. خیالت راحت شد؟ برای چی اومدی؟ اینجا چه کار داری؟ این همه زجر را برای چی میکشی؟ خودم هم نفهمیدم چه شد. وقتی به خود آمدم که سر پا ایستاده بودم و میگفتم با اجازه فرزانه جون، آقا مرتضی من چند تا کار عقب افتاده دارم، باید برم. یک دفعه سکوت شد. فرزانه و مرتضی با تحیر گفتند چی؟ الان؟ ناهار نخورده؟ مادر و امیر هم با ناراحتی گفتند کجا؟ در جواب مرتضی و زنش گفتم به خدا مامان میدونن صبحم اگه به شما قول نداده بودم نمی اومدم، وظیفم بود بیام ببینمتون که موفق شدم. بعد با نگاهی که به مادر و امیر کردم به آنها فهماندم که دوباره آن روی سگیم بالا آمده تا دیگر اصرار نکنند. امیر با ناراحتی گفت خیلی خوب، صبر کن میرسونمت. نه امیر جان، خودم میتونم برم. نه صبر کن سر زهره، مگه روزای دیگه کسی منو میرسونه سر کار؟ خودم میرم. بعد رو به همه یک خداحافظی دست جمعی کردم و برگشتم بروم که ناگهان شنیدم امیر تو باش، من میرم. غیر ممکن بود. محمد بود. نفسم بند آمد. حتی جرأت نکردم رویم را برگردانم. سکوت ناگهانی همه وضع را وخیم تر کرد. محمد به مادر گفت مادر جون، با اجازه من مهناز خانمو میرسونم، میرم خونه. قرار یه کتاب بر امیر بیارم. بر میدارم و میام. تفلک مادرم نمیدانست چه بگوید و امیر بدتر از مادر. من در حالی که سعی میکردم سحر را که سفت به گردنم چسبیده بود و گریه میکرد به امیر بدهم، با حرصی که تلاش میکردم مخفی کنم گفتم خیلی ممنون، خودم میرم. محمد خیلی جدی گفت
گفتم که کار دارم.
لجم گرفت. انگار من آدم نبودم یا در مورد کنیزش حرف می زد. سحر را به امیر دادم و همونطور که دوباره خداحافظی می کردم بدون اینکه نگاهش کنم گفتم شما به کارتون برسیم، من خودم میرم. خداحافظ. از خانه بیرون آمدم. چه اوضاعی شده بود. همه در سکوت حواسشان به ما بود. اما محمد صبر نکرد. گفت
با اجازه. فعلا خداحافظ.
در را بست و به سرعت دنبال من که داشتم با قدم هایی که به دویدن بیشتر شباهت داشت می رفتم. دوید.
صبر کن. کارت دارم.
جواب ندادم. دوباره آن رعشه لعنتی برگشته بود. با خود می گفتم خدا کند نیاید. خدای اگر دوباره حالم به هم بخورد. چه کار داشت؟ به اندازه کافی خوردم کرده بود. دیگر چی می خواست؟ توی کوچه در حالی که یکی دو قدم بیشتر با هم فاصله نداشتیم با لحنی محکم که برای من گزنده و تلخ بود گفت
گفتم صبر کن باهات کار دارم.
ایستادم ولی بر نگشتم. نمی توانستم با او روبرو شوم. دستهایم را مش کرده بودم بلکه لرزه تنم کمتر شود. همونطور که کنارم ایستاد بدون اینکه نگاهم کند گفت
ماشین من اونجاست.
گفتم که خودم میتونم برم.
منم گفتم که باهات کار دارم.
چرا اینطور حرف میزد؟ چرا چون این با تحکم و سرد دستور میداد و رفتار میکرد؟ با حرص گفتم ولی من با شما کاری ندارم. از کنارش که در ماشین را باز کرده بود گذشتم. آستین لباسم را گرفت، نه با ملایمت، با عصبانیت مرا به طرف عقب کشید.
گفتم باهات کار دارم، سوار شو. میتونی بفهمی یا نه؟
باور نمی کردم. اهانت از این بیشتر. این همون محمد آرام بود. اصلا چه حقی داشت با من اینطور رفتار کند؟ من را به هیچ می گرفت. آخر به چه حقی؟ خواستم چیزی بگویم ولی تقریبا به زور مرا سوار ماشین کرد و در را بست. دوباره احساس آن روزی که توی گوشم زده بود پیدا کردم. احساس خفیف شدن. احساس خاری و شکستگی و هیچ شدن. آن موقع مستحق این رفتار بودم. ولی حالا چه؟ بغض گلویم را گرفت. بغضی که ثمره 8 سال رنج و عذاب شبانه روزی بود. بغضی که 8 سال قورت داده بودم و حالا با این رفتارش باعث می شد که خفه‌ام کند. صدایم به فریاد بلند شد و خودم هم نفهمیدم چه شد که عقده 8 ساله‌ام را با کینه و غیظ و نفرت بیرون ریختم. چی کار داری؟ از جون من دیگه چی می خوای؟ بعد از این 7 سال اومدی که دوباره منو خورد و له کنی و بری؟ که به دیگران چی رو بفهمونی؟ خیال میکنی نمیدونم برای چی دوباره خواستی با امیرینا رابطه برقرار کنی؟ هاج و واج مانده بود و با چشمهایی که از غضب به سرخی میزد گفت من از جون تو چی میخوام؟ من تو رو خورد کردم؟ تو رو خدا بس کن نزا فکر کنم هنوز عقلت نمیرسه. بعد با زهرخندی تلخ اضافه کرد در تعجبم برای فراموش کردن اون تجربه تلخ چطور تا حالا ازدواج نکردین؟ اگه نتوانستم طاقت بیاورم حرفش را بریدم. احساس کردم مسخره هم میکند. مخصوصا با حرف آخرش کاملا از کوره در رفتم. با همه ی توانم فریاد زدم. فریاد زدم تا اشکهایم را کنار بزنم.
داری اعتراف میکنی که فکر میکردی عقلم نمیرسه؟ آره اشتباه میکنی. هم اون موقع عقلم میرسید هم حالا. خیلی خوب هم عقلم میرسه. اینقدر که از همه یه مردان نفرت داشته باشم. اینقدر که بفهمم مرد فقط اسمی از مرد دارن. یه مش نامردن که فقط و فقط حرف میزنن. دروغ میگن. بهت قول دروغ میدن و بعد زیر قولشون میزنن. اینقدر عقلم میرسه که از تو، از گذشتم و از هرچی مرد متنفر باشم.
در ماشین را باز کردم و پیاده شدم. و سوار اولین ماشینی که می گذشت شدم. در حالی که او مبهوت سر چایش خشکش زده و به من خیره مانده بود. اشکهایم چنان سرازیر شده بود که از راننده که با تعجب از توی آینه نگاهم می کرد خجالت می کشیدم. خدایا چه کار کرده بودم؟ برای اینکه مرا پس نزده باشد، برای اینکه دوباره تحقیر نشوم، برای اینکه می ترسیدم دوباره خفیفم کند، تمام خشمم را از بی‌اعتنائیش و تمام رنجی که این 7 سال کشیده بودم توی صورتش کوبیده بودم و درد می کشیدم. خیلی سخت است که آدم با دست خود قلبش را به لجن بکشد و دور بیندازد فقط برای اینکه بر دیگری پیشی بگیرد. من از سر ترس تمام دردم را به صورت نفرت بیرون ریخته بودم و حالا پشیمان بودم. چرا؟ نمی دانستم. با خود می گفتم مگه ندیدی چطور ندیدت می گرفت؟ مگه توهینو توی حرف زدن و رفتارش ندیدی؟ پس چرا از این که به اون نیش زده بودم به جای احساس آرامش رنج می بردم و درد می کشیدم؟ آخه احمق، چرا لااقل صبر نکردی ببینی چه کار داره؟ تو که 8 سال صبر کرده بودی 10 دقیقه روش نمی مردی که؟ وقتهایی هست که دنیا با همه بزرگی برای آدم مثل قبری تاریک و تنگ می شود و همه هوای دنیا جلوی خفگی آدم را نمی گیرد. آن روز برای من از آن وقتها بود. خدایا اصلاً چه لزومی داشت دوباره من و او با هم روبرو شویم؟ چه حکمتی، چه مصلحتی توی این برخورد دوباره بود غیر از شکنجه روح فرسوده من؟ پس این سرطانی که مثل خوره جان من را می خورد کی می خواهی تمام کنی؟ بیقرار و ناآرام به خانه رسیدم در حالی که هنوز اشکهایم مثل باران جاری بود. بعد از سالها دوباره چشمه اشکم روان شده بود. خدایا چه کنم؟ صدای از آن بلند شد و مرا بی اختیار به سمت پنجره کشاند. نمیدانم در وجودم چه ارتباطی بین از آن و آسمان هست که وقتی صدای از آن را می شنوم دوست دارم آسمان را هم ببینم. صدای از آن توی آن ظهر خلوت جمعه و سکوت محیط و نگاه به آسمان آبی و فراخ قلبم را بی طاقت تر از آن که بود کرد. هق هق کنان و از ته دل زار زدم و انقدر عشق ریختم که احساس کردم آرام آرام آخرین قوای بدنم هم تحلیل می رود. با حال زار رفتم سراغ قرص های معده‌ام و بعد از سر ضعف دراز کشیدم و نفهمیدم کی با چشمانی خیس از عشق خوابم برد. گاهی آدم حاضر است هرچه دارد بدهد تا فقط چند ساعت بی خبر و رها از قید چیزهایی که آزارش می دهد در سکوتی محض آرامش بگیرد. همون موقع هاست که خواب به داد آدم می رسد و اگر مثل علاج کامل نباشد لااقل مثل مسکنی قوی دردها را در زمان حال از آدم دور می کند. آن روز خواب برای من با همه آشفتگیش اینطور بود. فراموشی و فرار از زمان حال.